240,000 کیلومتر مربع و گزینه بعدی 300,000 کیلومتر مربع، یک یا دو؟
گزینه یک.
آفرین، درسته. دور دوم این مرحله به پایان رسید. دور سوم شماره یک، بفرمایید که بیشترین میزان طول در خلیج فارس متعلق به کدام کشور است؟ یک ایران، دو عراق.
یک، گزینه.
آفرین، ایران، درسته، میپذیریم. آقای فروغی نیا، راجع به حالا طول و عرض خلیج فارس اگر اطلاعاتی در اختیار ما و شنوندگان گرامی بفرمایید ممنون میشه.
عرضم به حضورتون که چون میدونستم احتمال در این سوال ازم بپرسید رفتم و تحقیق کردم.
چون به هر حال مهمه که همه ما به عنوان ایرانی این رو بدیم.
مساحت خلیج فارس 237,473 کیلومتر مربع استش. از این منظر سومین خلیج بزرگ جهانه و خب در طول امتدادش کشورهای مختلفی وجود دارن. بیشترین میزان طولش برای کشور ایرانه.
بله.
و کمترین میزان طولش هم برای کشور عراق هستش که به گواهی تمام کتاب‌های تاریخی معتبر با نام خلیج همیشگی فارس معروف
کاملا
هستش.
درسته. به هر حال ایرانیان عزیز می‌دونن که چندین شهر در کرانه خلیج فارس وجود داره و بیشترین میزان طول جغرافیایی هم متعلق به ایرانه. خب سوال بعدی برای شرکت کننده شماره دو، بفرمایید که پدر تئاتر فرانسه لقب چه کسی است؟ یک راسن، دو پیر کورنی. نمیدونی؟
گزینه یک.
متاسفم، پیر کورنی گزینه دوم. شماره سه، بفرمایید که با مرگ کدام فیلسوف مورخان مغرب زمین تصور کردند فلسفه در جهان اسلام غروب کرده است؟ یک ابن رشد، دو ابن سینا.
گزینه دو.
متاسفم، گزینه یک درست بود، ابن رشد. سوال بعدی شرکت کننده شماره چهار، بفرمایید که مسجد سلیمان چگونه شهری است؟ یک معدنی، دو صنعتی.
معدنی.
آفرین، درسته. خب این دور هم به پایان میرسه. دور چهارم شماره یک، بفرمایید که ناپلئون پس از شکست ابتدا به کدام جزیره تبعید شد؟ یک سنت هلن، دو الب.
الب.
متاسفم، جزیره سنت هلن درسته، گزینه شماره یک. شماره دو، بفرمایید که چه کسی هنر را تقلید از طبیعت می داند؟ یک میکلانج، دو ارسطو.
ارسطو.
آفرین، درسته. شماره سه، چه کسی رهبر ارتش استقلال طلبان به نام سرخ جامگان بود؟ یک گاریبالدی، دو ابو مسلم خراسانی.
گزینه یک.
آفرین، درسته، گاریبالدی. و اما شماره چهار، بفرمایید که به موجب کدام قرارداد بانک سرمایه را تامین می کند و در نهایت سود حاصل از آن سرمایه گذاری تقسیم می شود؟ یک مساقات، دو مضاربه.
گزینه دو. مزاربه.
آفرین، مضاربه، درسته. توضیحی نیاز هست برای این سوال؟ از اونجایی که به هر حال خود همین اصطلاحات هم ممکنه ناآشنا باشه برای بعضی از شنونده.
ما 11 عقد مجاز در اسلام داریم که یکی از این عقود مضاربه هستش. مضاربه قراردادیه که بین عامل و صاحب سرمایه بسته میشه که به موجب مفاد اون قرارداد عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد میپردازه و در برابر اون به توافقی که قبل از این معامله با هم کردن به نسبتی درصدی از سود رو برای خودش برمی‌داره. اما اگر حالا 1% اون معامله منجر به زیان بشه، زیان رو صاحب سرمایه باید تحمل بکنه.
این
نکته بسیار مهمی که توی عقد مضاربه وجود داره. شرط اساسی در صحت عقد مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه است. یعنی هیچ تضمینی وجود نداره که 100% سود باشه. دلسته. اگر ضرری باشه خود صاحب سرمایه باید ضرر رو تحمل بشه.
خیلی متشکرم، توضیح خوبی بود. ادامه میدیم دور پایانی رو در مرحله آخر مسابقه موج 106. شماره یک، بفرمایید که در زمان چه کسی اولین و آخرین حکومت جمهوری در انگلستان تأسیس شد؟ یک کرامول، دو چرچیل.
گزینه یک.
آفرین کرامول، درسته. شماره دو، بفرمایید که کدام کنگره برای تعیین تکلیف کشور شکست خورده فرانسه تشکیل شد؟ یک کنگره مونیخ، دو کنگره وین.
گزینه دو.
آفرین کنگره وین. و شماره سه، در زمان کدام پادشاه در امریکا جنگ القای بردگی اتفاق افتاد؟ یک آبراهام لینکلن، دو جورج واشنگتن.
گزینه یک.
آفرین لینکلن بود. و سوال پایانی مسابقه، در چهارچوب کدام سیاست اقتصادی میزان دادن وام به مردم بیشتر می شود؟ شماره چهار، یک پایین آوردن نرخ تنزیل مجدد، دو افزایش نرخ تنزیل مجدد.
گزینه یک.
آفرین درسته. خب متشکرم از هر چهار شرکت کننده، اما توضیح بیشتری فکر میکنم نیازه برای این سوال. جناب فروغی نیا بفرمید.
پایین آوردن نرخ تنزیل مجدد از سیاست های انبساطی دولت برای تزریق پول در جامعه هستش، یعنی وقتی که جامعه با رکود مواجه میشه، یکی از سیاست های دولت برای تزریق پول در جامعه میتونه افزایش در واقع مبلغی که مردم به عنوان وام میتونن دریافت بکنن باشه. در مقابل افزایش نرخ تنزیل مجدد از سیاست‌های انقباضی دولت هست، یعنی دولت برای کاهش حجم نقدینگی برای مقابله با تورم به بانک‌ها این در واقع توصیه رو میکنن که نباید وام های زیادی به مردم بدیم. امروز کشور رو اگر بخوایم بررسی کنیم در ارتباط با این دو مسئله، به نظر میسه سیاست دولت سیاست انقباضی برای مقابله با موضوع تورم از طریق محدودیت بانک ها برای اعطای وام به مردم هستش.
بسیار متشکرم. خب این مرحله از مسابقه هم به پایان میرسه. فرصت کوتاهی رو از تهیه کننده محترم برنامه آقای جمالی خواهم گرفت که هم امتیاز دوستان رو در مرحله سوم اعلام می‌کنم و به تبع اون جمع امتیازها و اینکه چه کسی برنده مسابقه خواهد بود. شماره یک امیر حسین بابایی در مرحله سوم 15 امتیاز کسب کرد، با 18 امتیاز قبلی مجموعاً 33 امتیاز. شماره دو متین موساخانی در این مرحله 20 امتیاز، با 23 امتیاز قبلی مجموعاً 43 امتیاز. شماره 3 مهدی عظیمی در این مرحله 20 امتیاز، با 23 امتیاز قبلی مجموعاً 43 امتیاز. و شماره 4 میلاد طالبی در این مرحله 25 امتیاز، با 38 امتیاز قبلی مجموعاً 63 امتیاز کسب کردند. نفر برتر این مسابقه مشخصه، آقای میلاد طالبی با کسب 63 امتیاز نفر اول هستند. شماره 2 و 3 آقای موساخانی و عظیمی مشترکن، رتبه دوم رو کسب کردند. و نفر سوم آقای امیر حسین بابایی با 33 امتیاز هستند. به هر چهار شرکت کننده عزیزمون تبریک میگم. تبریک ویژه به آقای طالبی که برنده این مسابقه هستن، ازتون ممنونم. آقای فروغی نیا از شما هم واقعا تشکر و قدردانی میکنم که هم ما رو همراهی کردید، هم اطلاعات خوبی رو در اختیارمون قرار دادید.
ممنونم از لطف شما. به هر چهار شرکت کننده خسته نباشید میگم. باز هم تشکر میکنم از همه مخاطبین خوبمون که چراغ راه ما هستن. خسته نباشید.
متشکرم از شما. همه شما بزرگواران و شنوندگان خوبمون رو به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
بر آستانه میلاد خجسته امام رضا علیه السلام قرار داریم و همینطور در دهه کرامت. این مناسبت‌های خجسته رو به شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. روز بخیر هموطنان عزیز، شما رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه‌ها. در این لحظه از شما دوستان دعوت میکنم به مدت حدود 14 دقیقه شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان ترانه باران.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
و شهر و دیار ایما خشومه.
ترانه باران. گزارشگر مریم فرخی.
مردم لویچو پاک و مهربونه.
تمدن ایما بی نظیر و شنیدنیه.
کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت عزیزان دستندرکار و شنوندگان محترم ترانه باران. سید فیضالله افرازی‌زاده هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ عامه در استان کهگیلویه و بویراحمد. برنامه که در خدمت عزیزان و شنوندگان محترم هستیم فرهنگ پوشش و مناسبت‌های گوناگون پوشش بانوان در استان کهگیلویه و بویراحمد هست. معمولاً در مراسم عروسی‌ها یا شادی‌ها کلاً لباس‌ها رنگ روشن، نو، شفاف و این خصوصیت را داشت و برخی مواقع حتی ممکن بود که یک نوع از اون حجاب شدید و حجاب دقیقی که در فرهنگ اشاعر وجود داشت پا را فراتر بذاره.
دونه خم دونم خدا جوای ما شغلش ماشدم مجار گنای نکنی نامربونی خدا دونه شیرین زبونی دوست دارم یار کار درونی دوست دارم یار کار درونی آی نترم نباد بگم نباد بخندم تقصیر هر زمونش هر فل مردم نکنی گوش بگیریم و دین آلونت نکنی گوش بگیریم و دین آلونت خود تازر پا بینی یه دبستونت نکنی گوش بگیریم و دین آلونت خود تازر پا بینی یه دبستونت
اما در عزاداری ها میبینیم نه، لباس ها کاملا تیره، تاریک، مشکی، کهنه ها کنار میرن و حتی بانوانی که تا قبل از عزاداری مثلا مینا نمیپوشیدن الان مینا میپوشن چون که حجاب بیشتری را در پی داره. برخی مواقع در عزاداری ها اصطلاحاً جیس برون به وجود می اومد، یعنی بانوان در مرگ عزیز از دست رفته جیس خود را می بریدن با عنوان عزاداری یا منتظر ماندن برای عزا.
در حال لباس‌های بومی استان کهگیلویه و بویراحمد، ممسنی و قشقایی و بختیاری، اینها از زیبایی و جذابیت برخوردارن که ضمن حفظ وقار و متانت زن و اون حالت پوشیدگی بسیار جذاب و دیدنی هستن، مخصوصا لباس‌های رنگارنگ، به اینکه هر کدوم از خانوم ها لباس رنگ خاصی رو می پوشه و اینها در مراسم که دور هم جمع میشن به صورت یک مینیاتور یا یک باغ پر از گل، گلهای رنگارنگی رو تداعی می کنن. لباس مردان متاسفانه در استان کدلو بیرامد تقریبا منسوخ شده، به جز کلاه ما دیگه نماد دیگری از لباس مردانه نمی بینیم. اما خوشبختانه لباس زنانه در حال حاضر هم مورد توجه همه زنان و دختران ایل هست، منتها به لحاظ این که تقریبا تمام دختران بایستی یا مدرسه برن یا دانشگاه برن و یا کارمند باشن و اینها، خب در محیطهای شغلی و شهری تا حدودی به پوشیدن لباسهای امروزی راغب هستن، اما در روستاها و در خلوت و در خانه ها و در مراسم همون لباس بومی همیشگیشون رو می پوشن که از کردم بسیار جذاب و دیدنی هستن و باید واقعا سعی بشه که این و تشویق بشه که این لباس ها نه تنها از مد نیفتن و منسوخ نشن، بلکه ترویج هم داده بشن.
چادر یکی از عناصر اولیه و اصلی حجاب یا به اصطلاح پوشش در زنان استان کجلو برهمن بود، اما معمولا چادر به این شکلی که امروز در جامعه مذهبی و شهرهای مذهبی ما استفاده می شد استفاده نمی شد. یعنی چادر طوری نبود که زنان عشایر اونو مثلا باد دست بگیرن و مثلا جلوی دهن خودشون یا چونه خودشون و الاخر، اینطور نبود که مثلا زیر چادر دستها را بیارن و چادر را بگیرن و فقط صورتشون مشخص باشه. معمولا زنان عشایر همیشه دستن در کاری داشتن، همیشه کاری را انجام می دادن و این کار انجام دادن باعث میشه که دستا همیشه مشغول باشه، توبره دستشون باشه، زنبیلی دستشون باشه، بچه‌ای بغلشون باشه. معمولا در فرهنگ قدیم و سنتی استان کجلو برهمن زنان چادر را اصطلاحا کولاویز میکردند یا اصطلاحا چیکار میکردن، چادر را می آوردن از روی سر می اومد تا روی گردن، بعد دو طرف چادر را به روی این شونه و روی اون شونه مینداختن و از پشت گره می زدن. برخی مواقع بچه ها و نوزادان را به همین چادر می بستن توی کمر خودشون، توی پشت خودشون می بستن برای مثلا جای رفتن و کاری انجام دادن، و یا بچه را اینطور می بستن به اصطلاح به این چادر و نهایتاً کارهای مختلف خونه را انجام می دادن، چوپانی خودشون می کردن، گلداری خودشون می کردن، حتی به اصطلاح پای دستبافته های مختلف می نشستن و به تولید دستبافته ها می پرداختن. پس همه اینها تأثیرات خاصی داشت. لباس سیاه به صورت کامل هم خود نشوننده عزاداری هست، اما نهایتاً مینا رو گفتیم در عزاداری ها کهنه ها یا روسری ها کنار می رفت، او لتک ها کنار می رفت، کلن چارقد مخصوصاً چارقد دو حالت داشت، هم می تونستن کاری کنن که اون حاشیه های رنگی چارقد ها در داخل خود چارقد باشه و چارقده که برای عروسی استفاده می کردن با یه تاج بلندتری بود، یعنی وقتی که بسته از رستنگاه مو یا از پیشونی می بستن تاجش خیلی بلندتر بود، درست، و وقتی که برای عروسی ها میفرن این تاج کاملا خابیده میشه، یعنی این تاج چارقد کاملا خابیده میشد، یعنی با یک نگاه اولیه شما میفهمیدین که این چارقد چارقدیه که بانوی محترم یا سربندیست اصطلاحاً که بانوی محترم عشایر برای مجالس عروسی و شادمانه ها بسته یا برای مجالس عزا و مصیبت ها. پس این خودشون نشون میدارن. رنگ بیشترین تأثیر را داشت، یعنی میتونیم بگیم استفاده از رنگ در لباس‌ها بیشتر نشان دهنده نمادهای مختلف عزاداری و الی آخر در بانوان محترم استان کجلو و رحمت محسوب میشد. بستن اونها اصلا اون چادر را، یک مبحثی بود راجع به چادر در خدمتون بودی، گفتیم که چادر را معمولا به صورت یک نیمتنهی که بر پشت آویز بود میبستن، دو طرف چادر را جمع میکردن، بالای شونه ها میبردن و نهایتا از زیر از پشت شونه ها میبردن روی شکم یا روی سینه، چکار میکردن؟ یک گره میزدن. این نوع چادر بستن به همراه اون چارقد این نمونه بارز عزاداری است در کنار رنگ سیاه یا رنگ‌های تیره. این دو حالت را داشت. تشکر می‌کنم از حوصله‌ای که به خرج دادین و شنونده این قسمت از برنامه بودید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
مهمون نوازیم به شقایق هم دلیمو استان او چار فصل و هر دم بهاره، آبشاره و چشمی زلالش بی شماره.
این آرم دهترین بود که شنیدید، دهترینی که ترین